الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المتجرين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما یسرناه بلسانک لعلهم یتذکرون فارتقب انهم مرتقبون. بعد از اون که مقام متقین رو مطرح فرمود که یه مقام حیات محض بدون مرگ و نقص و نابودی است، بعد فرمود که فضلا من ربه، یعنی این یه فضلیست از طرف پروردگارت. باز دوباره التفات بفرمان، اومده است میگه فی ان المتقین فی جنات امین، از آیه 51، فی جنات و عیون یلبسون من سندس و استبرق متقابلین کذالک زوجناهم بحور عین یدعون فیها بکل فاکهة آمنین لا یذوقون فیها الموت الا الموتة الاولی و وقاهم عذاب الجحیم. حالا یهو میگه فضلا من ربی، یعنی این سیر که انسان میتونه شرایطی که خدا براش فراهم کرده است رو استفاده کنه که برسد به جایی که در مقام رویارویی با حضرت حق باشه، تمام جلوات حق رو بدون واسطه بگیره و تمام جلوه های معنا براش شکوفا بشه و هیچ نقصی و از دست دادنی هم نباشد، مثل این دنیا که آدم فوقش هم یه چیزی گیرش اومد سریع میره. همه اینا نمیره، همه اون چه که حقیقت هست و به دست آورد و به دست آورد همش براش میمونه. وقتی فهمیدی این یعنی چی، فضلاً من ربک، همطور که اون دو جلسه هم رو این نکته تأکید شد، آخر این سوره عالی ترین بردی که انسان میتونه بیابد رو دست میذاره روش. بعد حالا میفرماد این فضل پروردگار است. یعنی چی؟ یعنی خداوند لطف کرده است به اون وجود علمی که ما و انسانهای دیگه باشن که میخواست هست که ایدئال ترین نحوه بودن را خداوند بهش بده، بهش داده است. آیه شماره 6 رو اگه یادتون باشه گفتیم رحمتن من ربک انهو هو السمیع العلیم، گفتیم که خداوند در وجود علمی شما اون وقتی که هنوز به دنیا نیامده بودی و طلب بهترین نحوه بودن رو کردی، خداوند شرایط بهترین نحوه بودن رو براتون فراهم کرد. چرا؟ چون سمیع است، میشنوید که شما چه میخواستی، و علیم است، میدونه که چطوری اون چه میخواستید رو بهتون بده. حالا میگه که ما برای همه انسان‌ها یه شرایطی فراهم کردیم که این شرایط چی بود؟ اول سوره گفت حضور روش قرآنی، که آخر سوره بنگل، حالا به اول سوره عرض میکنیم که ان فإنما یسرناه، این خوب به قرآن برمیگرد، به لسانه که ما این قرآن را به شکل این که آسون باشد به ظهور زبان انسانی تو محققش کردی. حالا میگه فضلا من ربک، این که شرایطی فراهم کنیم که تو به عالی ترین نحوه آرمانیت بتونی برسی. خیلی بحث خوبی است که در جای خودش کار کنید که خداوند چی از انسان سراغ داره که تمام این دنیا و وحی و اینا رو محقق میکنه. از انسان سراغ داره که میتونه به درجه متقین برسه، به درجه برسه که این آخر سوره گفت چون از انسان اینا سراغ داره در وجود علمیش، یعنی وجود علمی انسان، اندالله وحی فرستاد تا این عالی ترین نحوه بودن رو برای انسان شرایط فراهم کنه. خب خیلی فضل بزرگی، چون انسان که طلبکار نبود و انسان که خودش چیزی نداشت، فقط انسان تقاضا داشت. خودم شنیدی سمی یعنی شنید و توجه کرد، یعنی محل گذاشت خداوند به این طلب انسان و راه رسیدن به این عالی ترین نحوه ظهور، نحوه وجود انسانی را برای انسان فراهم کرد. بعد در همین آخر آیه میگه که این یه فضل پروردگار است، ولی این خیلی چیز مهمی است. یعنی این که آیه نگاه کنید، ذالکه هو الفوز العظیم، خیلی به پیروزی بزرگی رسیده است انسان که تونسته این فضل خدا رو به دست بیاره. خداوند نظام رو فراهم کرد که انسان به عالی ترین نحوه بتونه بیابد اون خودش رو، خودش هم یابد دیگه. خب تمام مقدمات دنیا و وحی و امتحان و اینا مال این بود که این نحوه بودن را انسان بتونه به دست بیاره. میگه خیلی موفق بوده است که تونستش به دست بیاره. بعد میگه که حالا پیامبر، ما این فوز عظیم رو به این شکل برای تو، به وسیله تو برای همه بشریت فراهم کردیم. فانما یسرناه بلسانک لعلهم یتذکرون، ما آسون کردیم اون رو به لسان تو. از خود قرینه لسان میشه فهمید یعنی وحی، یعنی حالا که ما فقط این روش صحیح هست. فانما یسرناه، یعنی فقط این روش صحیح هست که به زبان تو ما آسون کردیم اون وحی را. یه بار یخته بحث کردیم، حالا جا بحث بازم داره، جلسات اول عرض شد کشف حقایق غیبی یه بحث است، اینکه اینا به زبان بیاد کاره هیچ کس نیست غیر خدا. ما مثلا داریم در شرح حال فلان عارف میگه یه مسئله برام روشن شد، 6 سال طول کشید تا تعادل پیدا کردم نسبت به اون کشفم، بعدم آخرش دیدم هیچی نمیتونم بگم، تا قرآن اومد به کمکم دیدم عجب با این الفاظ فقط میشه گفت. یعنی چون مسلمان بوده است، نزدیک شده است به قلب پیامبر، یه نور از قلب پیامبر به قلبش رسیده است، حالا اول ماجرا شده است نمیتونه بگه، مثلا گفتنی نیست. این خیلی مسئله عجیبی است که کشف که مقام عالیه ارتباط با حقایق است، حالا اینا به زبانی دارد که اون زبان ناقص برای ارائهش نباشه. شما خودتون میدونید گاهی که میبینید یه مسئله روحی یا روحانی به قلب دو میرسه، بعد اصلا الفاظ نیست برای گفتنش، واقعا نیست. که آقایون میگن که ما نمیدونیم چی بگیم، حق با اوناست، هیچی نمیدونن بگن. وقتی این یه کار خوبیه که اگر اینا با قرآن انسشون زیاد بشه، زبان قرآن زبانیست که عالی ترین کشورم میتونه بگه، میتونه ارائه بده. هنرم همینه که آدم بتونه با زبان قرآن اون حقایقی که بهش رسیده است و ارائه بده، تا هم جامعه ارائه بده، همم که خود قرآن دوباره وسیله بشه که به صورت تامه این کشف نایل بشه. آخرش یه عارف به یه صورت الهیه یه کشفی هم که وارد شد و نایل شد، که این صورت تامه نیست که. حالا این بحثش دیگه نمیخوایم توش خیلی حالا بمونیم، چون بحث جهت اصلیش گم میشیم. خب پس فرمود فانما یسرناه بلسانک، یعنی این یه مسئله خیلی عالی بود در حقایق هستی که ما اینا یسرناهو به تعبیر علامه همون نزول کردن رو میخوان بفرمان، یعنی یه کاری کردیم که هی اومد پایین اومد پایین اومد پایین، حالا صورت تفاهم شده، مفاهمه واقع میشه با این قرآن. خیلی عجیبه که شما خودتون ببینید، حتی مثلا یه شاعر خیلی خوب که حالا یه احوالات معنوی گیر میاره، فوق فوقش میتونه در یه زبان شعری بگه. خب آخرش انصافا این شعر اون ظرفیتی که آیات داره داره، چاره ای نداره اون بیچاره، اون هیچ کاری دیگه نمیتونه بکنه که بیاره تو زبانش. اولا خودتون میبینید که وقتی میخواد بیاره یه سریش میمونید. خود مولوی میگن یه من فاعلاتون فاعلاتون فاعلان کش منو، یعنی یه چیزی میخوام بگن این قالبا نمیتونه بگیرید، خودشون هم قبول دارن. حالا تازه اون طرف ماییم، ما که رو برو میشیم با این شعر، مثلا نمیدونیم چقدر چقدر از اون چیزی که میخواه بگه تو در و دیوار این الفاظ این بیت ها خوابید است. این که میگه که لعلهم یتذکرون، یعنی مگه نگفت که خداوند فوز عظیمی رو برای انسان گذاشته است، یعنی این قرآن بیاد یاد بشریت بیاره که برد وجود تو تا کجاست، یعنی متذکر بشه به این که تا کجا میتونی بری. دیگه چی؟ یادش بیاره که چطوری برو، چطوری برو. فقط با قرآن میشه که اون سیر رو تکه. میگه که هم مقصدش رو بهش متذکر بشه، همم که هازهی سبیلی ادعو الالله، این راه من است به طرف حق، یعنی این یه راهی است که من وردم از طرف خدا شما رو میرسونه به حق. میگه حق مقصد اولیا نیست. خب میفرماد این راه است، یعنی هم متذکر میشه که به کجا باید برسی، همم که میفرماد که چطوری باید برسی، یعنی برای رسیدن به اون فوز عظیم قرآن تذکر خوبیه. حالا همینجا تو پرانتز عرض کنیم که رسالت قرآن رو اگه ما ازش غافل باشیم یواش یواش از چشم مردم میفتیم و ما تقصیر کاری. یعنی اگه این ساختمان میتونه خیلی کار ازش بیاد، فقط ما بگم آقا اینجا خوب است انبار کتاب بشه، خب عملا بعد میگن خب حالا میشنم انبار کتاب رو یه جای خونه کهنه قدیمی خرید انبار کتابش کرد، عملا ارزشش میاد پایین. اینه که میگن اگه خواستید قرآن برای شما به اون ارزش ناب بمونه، متذکر باشین که چه کاری ازش میاد. اول همین سوره رو نگاه کنین، اول این سوره با قرآن شروع کرد که انشاءالله اگه رسیدیم یه جنبندی میکنیم به کل سوره، بعد آخر سوره برگردون ما رو به اول سوره. میگه آخر سوره، این سوره تمام است با آیه 58، این آیه 59 جمله معترضه است، یعنی حالا جاش معلوم میشه که به چه معناست. تمام شد قرآن، یعنی این سوره. اول سوره گفت که چی؟ الف لا ها میم را و کتاب المبین انا انزلناه فی لیلت المبارک، یعنی قصه قرآن است به خصوص ول کتاب. الف لام الف لام عهد است دیگه، یعنی همین کتابی که بحثشه است، یعنی منظور قرآن دیگه، وقت در لیله مبارک نازل شده، اون خصوصیاتی که در سوره اول سوره ازش بحث کرد. حالا میگه این قرآن با این خصوصیات که در چه مقامی بود، تازه در شب قبر یفرق و باز شد، بعد تازه 23 سال بازش باز شد، اینا همه یک کار اساسی ازش میاد که چی؟ فوز عظیم رو بگید. میگه آقا شما کجا میتونید با این قرآن برید؟ قبل از فوز، بعد از فوز عظیم اومده. میگه این قرآن به زبان تو آروم شد، راحت شد که مردم رو متذکر بشید که آقا تا کجا میخواید بریم. اینجاست که غفلت نکنیم که جای قرآن جای توجه به عالی ترین مقصد انسان است. خب حالا اگه ما از این کوتاه نیاییم، یعنی تمام مقدمات قرآنی رو برای این بگیریم که بناست متذکر ما باشه. متذکر به هر دو معنا میشه دیگه، چون یکی میگه آقا متذکرش باش که از راه غفلت نکنه، یکی متذکرش باش که آقا راه رو بره، یعنی نشونش بده برو آقا کجا، حواست کجا، برو از راه، برو از راه. یعنی میگه که بهش بگو که مسیرت یه مسیر بزرگیست دیگه، تو راز کنگره یه عرش میزنن سفیر، ندانمت که در این دامگه چه افتاده است. بعد که جایگاه قرآن را روشن کرد، میگه تمام شد دیگه، تمام شد، قرآن اومده است برای این. حالا ما چکار کنیم؟ حالا شما یک کار بکنید، کفار هم یک کار. فرتقه منتظر بمونید، انهم مرتقبون، اونا منتظر بمونن. یعنی حالا اگه دقت کنید سوره رو که مطالعه میکردید، اول که بحث قرآنی کرد بعد از آیه 9 شروع کرد چهره هایی که با قرآن نمیتونن ارتباط پیدا کنن داقی نشون داد، بلکن فی شکن یلعبون، اونا اصلا جدی نگرفتن زندگی را. بعد شروع کرد زندگی اینا را در برایند حیات ابدیشون ترسیم کند که اینا چطوری عذاب دورشون را میگیره، ناله میکنن که خدایا ما را برگردون که اون چه که شد. خدا میفرماد نه، این یک گرفتن عجیب و غریب است، انا منتقمون، مگه حق داشتی که تو هر جور دلت خواست زندگی کنی؟ بعد قصه فرعون را مطرح فرمود که نمونه عدم ارتباط صحیح با پیغمبر بزرگی که حضرت موسی را یاد باشد، خیلی کریم، رسول کریم لقب داد، خیلی شایستگی داشت که باش ارتباط برقرار کنه، بعد نکرد. بعد نابودی فرعون گفت، بعد گفت که این قصه اساسی است. بعد اومد گفت که باید زندگی را درست بشناسیم، آیه 38. بعد که گفت که اینا چه مصیبت دارن، دوباره برگشت آیه 38 سیانو. آیه 38 سیانو حاصل بحثش این بود دیگه، باید زندگی را جدی بگیریم. ما خلقنا السماوات والارض و ما بینهما لاعبین، ما خلقناهما الا بالحق ولكن اکثرهم لا يعلمون. باید خیلی جدی بگیریم. بعد من گفت که خب اینایی که زندگی را جدی نمیگیرن، مصیبتشون است که در قیامت مولایی ندارند، کسی که کمکشون بکنه ندارند. بعد ترسیم کرد گفت که اینا در قیامت خصوصیاتشون چیست که ان شجرت از زقوم طعام اسیم، اون چه که بحث شد. بعد که اومد خوب این جبهه روشن کرد، نهایتش هم روشن کرد که آخر آیه، یعنی آخر قسمت کفار آیه 50 است، ان هازا ما کنتم به تمترون. همین که گفتین نمیشه، دیدین شد؟ یعنی بیچاره این کفار گفتن مگه میشه، یعنی مگه اصلا این همه عذاب میشه؟ گفت بفرمان شد، همین که گفتین نمیشه. بعد اومد این چهره را که روشن کرد، چهره بعدی را مطرح کرد که ان المتقین، ببخش همین 51، متقین در یه مقام خاصن، تا آخر آیه 57 چهره متقین هست که زالکه هوال فوز و عظیم. حالا این تموم شد، آیه 58 که از کلم میگه که خب پس این قرآن کارش معلوم شد چیست. یه خود دلم بخواد رو این یه ذره بمونیم تا بحث به آیه بعدی برسیم. یعنی پس کار قرآن جز این نیست که استعدادهای انسانها رو به نحوه تام خودش برسونه، یعنی بعدان فرصت بدی کردن را داشته باشن و خوبها فرصت خوب شدن را داشته باشن. خب اگر قرآن نباشه چی طوری بعدا فرصت بدی کردن داشته باشه؟ معنی نمیده. اگه انقلاب اسلامی نباشه، مثلا پسر بوش با در افتادن با فیدل کاسترو معلوم میشه که خیلی بده، میگه حالا فیدل کاسترو خیلی خوبه، میگه حالا همه را دعوا کنیم. بالاخره باید با امام رحمت الله علیه دعوا کنه تا معلوم باشه خیلی بده. خودتون مگه اینجور نیست؟ اگه شما یه آدم یخت بد رو باش دعوا کردی، به این معنی نیست که شما خیلی بدی، چون بدی های اینم شما باش دعوا کردی. شما باید با یه، اگه بخوان خدا شما را به خودتون نشون بدن که چقدر هستی، باید روبروی شما یه خوب خوب بذارن، هم از داره تئوری، یعنی فرهنگ خوبی، هم از نظر عملی. اینه که شما خبیث‌ترین بشر تاریخ اونست که با امیرالمومنین در افتاد، یعنی از اون بدتر تو دنیا وجود نداره. چرا؟ برای اینکه از امیرالمومنین به عنوان فرهنگ محمدی صلوات الله علیه و آله وجود نداره. اینه که یقیناً اینجور است، یقیناً اینجور است که بدتری اشق الاشقیا اینست که حضرت رسول فرمودن که تو همون فرهنگی که ناقه صالح رو قربانی کرد تو رو قربانی میکنه، چون در تعبیر قرآن برای اون قاتل ناقه صالح دیگه بدترین تعبیر رو میاره. نیست که تعبیرم از این جهت رساست، میخواه بگه که خیلی عجیبه، یعنی همه خوبی ها در کل هستی جمع شده است. قواره باید هم تو باشه هم تو باشه. نیست که چقدر قشنگ شما میخونیم که ای علی تو اصلا عاملی که مؤمن از غیر مؤمن روشن بشه تون دعای عزیز ندبه. شما دارین فرهنگی رو ادامه میدین ادامه میدین ادامه میدین تا با امیرالمومنین این فرهنگ رو به باروری برسونید. به همین جهت هم یکی از ثقلای اساسی این دعای بسیار ارزشمند خود وجود مقدس امیرالمومنین است و اون تجلی نهاییش که ولایت مطلقه تامه آخرالزمان حضرت مهدی صلوات الله علیه. خب اینجا میگه که فرتقین رو فرتقین بی خود میخوایم بمونیم، یعنی حالا شما هیچ راهی ندارید برای اینکه این فرهنگ محقق بشه فرصت داشته باشی، هم شما فرصت داشته باشین هم کفار فرصت داشته باشه. شما فرصت داشته باشین به چند معنا؟ یک، قرآن آروم آروم حذف کنید، نمیتونید حذف کنید، همیشه قرآن زنده است، همیشه دست نخورده است، همیشه هم برای ما جایده. یعنی شما انصافا میتونید اگه شما 1000 سال پیش بودید این همه احساس حالا رو داشتید که عجب. یعنی شما احساس رو وقتی با قرآن رو برو میشین عجب انگار که این قرآن شالا اینا همه میرن همه میگن 1000 سال دیگه یقینا همه احساس رو داشتید ایشالا اینا همه میفهمن. بحثش نیست، روایتش انشالله خودتون جمع کنی بروش فکر کنی چرا این روایت هم میگه قرآن همیشه تازه است با زوایای مختلف حضرت میفرم. خب احساسش داشته یعنی اینکه الانشون ای من گنگ خواب دیده و عالم تمام کرد، عجب من یه چیزهایی میفهمم اما نمیتونم بگم، عالم هم هیچ نمیدونه گوش نمیتونه بده. یعنی شما چه احساس داری؟ یعنی یقینا بنده در یقین کاملم که اگر این سوره دخان را بشه تو هر مجمعی گفت فقط قرار از نداشت بشن گوش بدن غیر ممکن است که تمام جهتشون عوض نشه. خب حالا این سوره برای اینکه این سوره رو بحث کردیم، حالا بیان یه سوره دیگه بحث کنیم، هیچ فرقی با این سوره نمیکنه، اینه که خودتون میدونید. و عجیب اینه تکراری نیست، یک ذره تکراری نیست ابدا ابدا. اگه تکراری بود بدون یه مرض تو قلب ما افتاده است، یعنی دیگه مثل اینه که نتونیم زیبایی را ببینیم. مفهوم زیبایی تکراری است، اما زیبایی مثلا شما یه گل که نگاه کنید با یه نسیم صف با صفایی صبحگاهان، حالا مثلا فردا که این هم که دوباره همون گل است، اصلا این معنی نمیده. تازه گل کجا؟ آیه قرآن کجا؟ فرتقی دقیقا منتظر بمون تا این به قلبت برسه، آروم باش، خود آماده کن تا آروم آروم متصل بشی. این داره شخص. خب فرتقی منتظر باش تا جامعه آروم آروم قرآن حذف کنه، یعنی حالا بعد از اینکه به لسان تو این قرآن را ما آسون کردیم در حد هضم فکر بشری کردیم، مگه کسی میفهمه؟ حوصله کن، حوصله کن، خیلی حوصله کن تا آروم آروم جامعه بفهمه. سه، فرقه صبر کن، آروم آروم جا خودش را باز میکنه. همیشه قرآن هر وقت مطرح شده جا خودش رو کرده و هیچ وقت هم نبودست که قرآن مطرح نشه. هر وقت که میبینیم بشر مشکل داشته است یه مرتبه متوجه شد بی قرآن است، به قرآن رو جو کرده جا خودش رو کرده. رضا خان قرآن نابود کرد، محمد رضا خان قرآن نابود کرد، همه ظالمای دنیا رو قرآن نابود کرده و قرآن نابود میکنه یقینا. هی جا خودش رو میکنه، هی خود جا خودش رو میکنه. این مثال اجتماعیشو نمیخوام بزنم چون خیلی باید بحث بکنم، ولی شما یه اصلی که دارید، مگه قرآن مقام وحدت حق حقیقیه درش نیست؟ خب خدا هر جا که باشد که اجازه به کفر نمیده که. خب پس در سه جا تو قسمت سومش من یه خود دیگه تاکید دارم، قرآن باید شما منتظر بمونید تا جا خودش رو واک کنه. عجله نکنین تا چهره قرآنی که شما میخواید مطرح کنین بعد جلوه کنه، انگیزه خضوع کسانی که احتمال رجوع به قرآن برشون هست بمیره. ما نمونه عجیبی داریم، دیرو دوشنبه بود دیگه، یکی به ما سلام رسونده بود از طرف یه بنده خدا دیشب، دیرو تلاس ما گیج، یعنی کسی که معلم از فکر میکرده میدی که دیگه اصلا از فساد که هیچی، از همه چی زده جلو. خب ولی نه، این فرصت را باید به آدم داد، به طوری که میگفتن مثلا موقعیت و صحبت و رفتار و حرکات و سکناتی اون طرف رو که برای ما گفتن خیلی برای ما عجیب بود. این نمونش هم که شما کم ندارین دیگه تو تاریخ اسلام، که تو خود انقلاب هم داریم. ما حوصله گاهی نمی کنیم. امام رحمت الله علیه این صفت خیلی خوب داشتم، یعنی وقتی بنی صدر اومد رو کار، امام هنرشون این بود که زمینه را آماده کردن که مردم آروم آروم عجول نباشن تا همه چی روشن بشه. فقط شرطش فرهنگ قرآنی است. شما 100,000 سال منتظر بمونید که باطل روشن بشه نمیشه، برای اینکه نوری ندادید. قرآن نور است. وقتی قرآن آوردیم دیگه دلمون امن است، دیگه امن 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 است. بنده هیچ وقت امید ندارم مثلا با فلسفه، نمیدونم با عرفان، با اینا، با اینکه همه اینا خوب است، هیچ وقت امید ندارم با اینا بشه ما یک جهتی نورانی هدایت گونه واقعی بدیم به بشریت. باور کنید نمیشه، اصلا نمیشه. حالا ادله جمع شاید بتونیم در جای عرض کنیم، ولی حتی نقدم همین یه سوره، حالا از این سوره کوچکتر، سوره حمد است. یعنی به واقع اگه با حوصله شما روش بحثا اینجا دیدیم روش انکشافی بود، یعنی ما نگفتیم بیاید از ما چیزی یاد گیری، حتی نگفت قرآن، نگفت بیا از قرآن یاد بگیر، گفت من به تو میگم تو خودت نگاه کن. این یاد نزدن بحثای جلسه 3-4 همین بود دیگه، که نور که نمیگه بیا من یادت بدم، نور میگه بیا من نشونت بدم خودت ببین. مگه قرآن یکی صفتاش نور نزدن تذکر همینه؟ چقدر به قرآن جفا میکنیم اگه همین روش قرآن. یعنی ما اسمشو گذاشتیم انکشافی، مهم نیست. یعنی منظورم این است که باید طرف ها متوجه خودش کرد. چطوری روز قیامت بهش میگن اقرع کتاب کفا به نفس کف قیام علیک حسیبا، خودت نگاه کن. این مگه نور خدا نیست که به این میفته؟ این اصلا این واژه ظهور نور خداست که در نفس این صورت لفظ میگیره. یعنی حضرت حق نورش میفته به قلب طرف، بعد صوتی که میشنوه این است که خودت نگاه کن خودتا. خودت نگاه کن، خودت نگاه کن. روش قرآنی غیر روشی خدا علامه طباطبایی رو رحمت کنه. ببینید چقدر مواظب بودن روش فلسفی رو نیارن تو قرآن. بعضیا فکر کنه حالا قرآن وقتی فلسفه نشو بده اینقدر آسون باشه که سبک بشه. قرآن کتاب سبکی نیست، ولی کتابیست که اگه کسی بنا داشته باشه به خود بیاد به خودش میاره. این شرطش هست. یعنی کسی که گیجس اصلا نمیخواد سمون بکمون امیون فهم اینا را که کسی اصلا فایده نداره، که هیچ کس نابیناتر از آن نیست که نمیخواهد ببینن. ما بحثش جداست. ولی میگه که تو بنا داشته باش بیدارشو، من بیدارت میکنم. حالا وقتی میخواد بیدارش کنه اگه روش قرآن، شما حالا بعد انشاءالله دوباره سوره رو بخونید، فرض بگیرید صدر اسلام است و این آیه این سوره اومده است، اما من یه آدم این چسته ببینیم این سوره چی میگه. فقط خودش به ما گفته باید رو من تدبر کنی میشه. مثل شعر حافظ ما اگه 7-8 بار نخونیم یه غزل آیه چند تا نپرسیم نمیفهمیم، بعد که فهمیدیم میگیم ای راستی حافظ همینو گفته سا. یعنی بعد که شاره ها گفتن شاره ها رو میزیم کنار، این نراست بالاخره حافظ داره میگه بابا باید با من تدبر کنی. قرآن که خودش به صراحه میگه تدبر شرط است. میگه این عروسی است که به این راحتی رخ نمی نماید، رو نما میخواد. رو نما چه؟ رو بنماید، رو نما شرطش تدبر. قدس به من سکه یه تدبر بده، من رو ما برای تو نشون میدم. خب فرتقیم. پس از این زاویه مشخص شد که ما باید برای حزم شخصیت خودمون، برای حزم جامعه، برای جاوه کردن بین کسانی که مخالف قرآنن ولی بنای مقابل ندارن، فرتقه فرصت بدیم. زود عجول باشیم نتیجه نمیدیم، ما باید فرصت بدیم. وقت یه نکته دیگه که سوال فرموده بودیم عرض کردم توی این آیه جواب میده، اینجا خدا دون حالا وقتی قرآن کاملا دل دون پذیرو، مگه به این زودی اهل ارتباط با قرآن میشیم؟ یه پیغمبر صبر کن، این قرآن باید آرام آرام طبع و طبیعت آدم قرآنی رو عوض کنه. شما عجول نباشین، این عجول سر به خلاصه سلامت نمیذاره برید.
یکی بگید آقا مثلا من چرا مثل فلان جوان که شنیدم مثلا یه خوابای خوبی میبینید یا یه کشفای خوبی داره چرا من نیستم؟ من فقط میتونم به شما بگم که هر که او ارزان خرد ارزان دهد. ما نداشتیم در سیره بزرگانمون چه به زودی کسی به جاوای خیلی خوبی برسه و حفظ بشه. اگر هم بودست یه چیزایی بودست که مشی کلی نبودن. من که وقتی هم حساس شدم دیدم در عینش یه نپختگی هایی بودست. اگر هم مثلا یه خودی رگاهی مثلا دیدم که میگن که روایت از پیغمبر خدا صلوات الله علیه و آله است که اگه کسی عقل تدبر زیاد شد دیگه خواب نمیبینه. خدا مثلا یکی میان میگه من خواب دیدم مثلا این مقامات رو دیدم فلان جا رفتم اینا. خب یه وقت شما حسرت میخوریم که خوشا به حال. خب آره خب حالا ان شاء الله شما عاقل شده نیا اصلا خواب نمیبینی. صورت چرا میبینی؟ صورتت خواب دیگه یه نوع صورت است دیگه. بلکه شما با خود حقایق رو زود نمیشه خودت مخل اصلاح کنی. بعد از اینکه فکر قرآنی رو با تمام تلاش پیدا کردی. مواظب بودیم این فکر قرآنی رو با فکر فلسفی قاطی نشه. با عارف بازی قاطی نشد. اینا همش صدی راه حساب اینا نمیذاره جلوه. وقتی که مطمئن شدید فکر قرآنی است، یعنی فکر کردی به قرآن عرضه کردی بدون قاطی پاتی کردن سوره و آیه، دیدی نه خود آیه تصدیق میکنه این فکر رو، حالا فرتقه وقتی منتظر بمونی، منتظرم تا این نماز جا خودش بشینه، این فکر جا خودش بشینه، این عدم غیبت جا خودش بشینه، این عدم دروغ جا خودش بشینه، تا انشاءالله چیزای خدا میدونه شیعه چیزای گیرش میاد که به همون خدا قسم بقیه عرفای بقیه سلوک غیر شیعه آرزوشو میکشن. شما وقت همیشه هم بدونه دیگه هر که را اسرار حق آموخته مهر کردن دهانش دوخته. این اصلا خیلی خبرها میشه برای شیعه وقتی که شیعه این مسیر بره خره کزاله که زوجنا هم به حور. این ما معتقدیم این انتهایی ترین مقصد است و حتما باره مال انتهایی ترین مکتب است. پس یقینا به غیر شیعه این نمیرسه. به همون دلیل که ما شیعه ما که تعصب شیعه گری نداریم، ما اومدیم آزاد بررسی کردیم یقین پیدا کردیم این برداشت تنها برداشت صحیح و عالی ترین برداشت ممکن است. یعنی در دل شیعه دو تا چیز خوابیده است، هم صحت هم کمال. در غیر شیعه حتما کمال نیست، حتما صحت هم نیست. حیف که صحت نیست، شاید صحت بود حالا کم بود. نه در شیعه کم و زیاد هست. یعنی شیعه بعضی از علماشون درجه پایین صحت رو دارن، بعضی ها درجه بالای صحت کمال رو دارن. این طور نیست، بالاخره امام یه عالم هست، بقیه علمایی هم که پایین تر از امام هستن اونا عالم هستن، یعنی اونا هم تو مسیرن، اونا امیر المومن رو میفهمن، اونا خانواده اسمت و طهارت رو میفهمن و درجهش فرق میکنه. پس در شیعه فقط صحت هست و اون نهایی ترین مرتبه قرآن هم در خود شیعه هست فقط. مطالعه کنی انصافا در بقیه الا اینکه بقیه خودشون از افکار خودشون آزاد کرده باشن. میشه سنی پیدا کنید که اسمن سنی باشه، همونطور که شیعه پیدا میکنید که اسمن شیعه است رسمن شیعه نیست. میشه به فرمایش آیت الله جوادی گاهی میفرمان فلانی از ذره کلام شیعه است، زنی میفرمان فلان هیچ وقت سنی نمیگه. علی علیه السلام مثلا بعدش میگن که چی، مثلا نمیگن امیرالمومنین، میگن کرم الله وجهه. بعد میگه فلانی میگه علیه السلام، بعد میگه امیر المومنی، بعد فکر شیعه است، میفهمه این شیعه است. حالا اینا حواستون باشه، اینا نمیخوایم بگیم که حالا اگه کسی بنابه تقویه بنابه دلایلی شیعه بودنش نمیگه ما کاری به این نداریم. ما میگم اگه این فکری است که معتقد به انسان کامل است و معتقد از ختم ولایت امام زمان صلوات الله علیه و علی آبائه هست، خب این دیگه داره همه چی. حالا دیگه باید هنر خودش باشد که این عقیدش رو روشی پیدا کنه که بهش برسد که اینم روشه حبنا اهل البیت تصریح خودش رو کنده. خب این یه طرف قضیه، هنوز مطلب داشته باشید. انه مرتقبون، اونا منتظر بمونن. یعنی شما منتظر بمونید آروم آروم تا این سه حوزه روشن بشه، بعد حوزه خودتون هم منتظر بمونید تا به مقام متقین برسید. این مقام متقین از این سیر برمیان، اونا منتظر بمونن تا به مقام بدبختی خودشون برسن. میگه آخرین آیه ای اونایی نبود که یوم الفصل، اینا هیچ مولایی ندارن. خب خود اونجا بحث شد که یعنی چه مولا نداشتن. میگه پس اینا ببینید که اهل کفر ذاتن یاری نمیشید، چون ذاتن یاری نمیشید یخت فرصت خدا بهش باید بده یا ندید که در کفر خودش بلفل بشه. چرا شما حسد رو سر میرید؟ چه حسد؟ این خیلی ضرر بزرگیه است که ما حسدمون سر بریم. یعنی ما منتظر نمونیم که بالاخره در دل نهضت فلسطین یک جریان ناب دیانتی بیاد وسط و یک جریان خاص خباستی. میگه نباید بیاد وسط. خب ما تو این مسیر دو تا چیزا یادمون نره: وفاداری به مسیر دیانت و دومی که هر کاری از دستمون برمیاد بر اساس این مسیر بکنیم. دیگه چی؟ منتظر بمونیم. هر کس به جای رسید، به قول اون بزرگان، ابدال ابدال نشدن الا با صبر و حوصله. یعنی اون که به جای رسید، اگه امام حوصله‌شون سر میرفت بعد از 14 سال تبعید، 14 سال یه دوره که نیست که، 14 سال در مسیر حق بودن ها، کم داریم ها. ممکنه که یکی تازه مثلا شما نهضت فلسطین چند سال است به این نتیجه رسیده است که آلوده به اسرائیل نشه؟ 2 سال هم نیست، تازه خیلی هم پاک نیست الان. هنوز نورهایی را الحمدلله آدم به چشم میبینید، نورهایی. حالا شما ببینید به جایی میرسید که شما کافیست یخت منتظر بمونید، خیلی چیزا عوض میشه. بقیهش هم همینطور. حالا این از نظر اجتماعی که میخوام بگم، اگه مثال اجتماعی میخوام بزنم، هر کس به هر جا رسید بنای خودش محکم کرد و بعدم رو این بنا موند، بناش فقط با قرآن میشه محکم کنه. فإنما، فقط این قرآن. اگه کسی بناش با قرآن محکم کرد، وقتی که منتظر نه میگه خب مثلا ما روشمون رو عوض کنیم، خب همین شیطون، تعبیر بزرگان، شیطون صبرش رو ازش گرفت. پس این فرتقه با این آیه برای آخر رو که اول گفت قرآن، آخرم گفت قرآن، بعدش تازه گفت فرتقه. که از کلم این جمله بعد در واقع وقتی سیکل سوره بسته شد، مثل این است که دست گل خیلی عالی بدن دست شما، بعد بیان آقا با حوصله نگرشتم. این با حوصله نگرشته بعد از دست گل است. میگه که آقا دست گل قرآن رو باید خیلی نگرد. من نمیتونم مقدماتی را بابش آواز کنم تا اینا خوب جا بندازم، سعی میکنم با همین مختصر عرض کنم. ولی برای اینکه خوب برای خودت روشن بشه، شما خودتون گاهی آزمایش کنید. اگه الانه که میخواید برید نماز مغرب های شاد نخونید، این دیده نماشید که این را حق یقین پیدا کردن این مسیر قرآنیست. ممکن است که کمال نباشه، که مسلم نیست، اما مسیر است. حضرت می فرمان که این بر اون بر نرید، بیایید به طرف ما آواستید. چه می دونید بر اون بر؟ بیان به مسیر ما آواستید و صبر کنیم تو مسیر ما. حالا اگه نماز مغرب شاد رو با همین دوتا، ما جای دیگه هیچی نداشته باشیم، رسیده باشیم به این انشاءالله. خیلی هم الحمدلله سخت نیست، زود میشه به این رسید که ما یقیناً مسیرمون در مقایسه با همه مسیرا حق احقه. خب نه، یه وقت تعصب داری برای کی؟ یه وقت میکنم ادله عقلیه و نقلیه مسئله برای ما ثابت کرده است. الحمدلله خدا خیلی کمک ما کرد که ما در به در نباشیم. دو، حالا که نماز مغرب عاشورا دو، بعد هم میگن که خب اذان دونم میگید، اقامه دونم میگید، اما با این حال که باید حوصله کرد، باید حوصله کرد. همه اون که بنا رو میزن در حوصله مون بس شد. یعنی تا شما امیدوار به این مسیر دون نباشید و بنا رو برای نذارید که فرتقه، من منتظر میمونم. چون گفت دو کس منتظر بمونید، متقین منتظر بمونن تا به منزل نهاییشون برسن، منکران دین و قرآن هم منتظر بمونن تا به منزل نهاییشون بمونن. قول حق رو منتظر بمونن، ما وفادار بدیم و صبور در دین میمونیم و سیرمون رو ادامه بدیم. حالا شما حساب کنید، می فرمانش این که عرض کردم یه جا شرط مسلمون بودن و شیعه بودن یکیش زیارت عاشوراست، زیارت اربعین. چرا؟ چون تو زیارت حرمه یه خصوصیت از فرتقه، یعنی 40 روز از شهید کردن ابا عبدالله گذشته است. یک، خونهای بنی هاشم همه رو خراب کردن، یعنی دیگه این دین خلاص شد، این مکتب و این مسیر خلاص شد. فقط یه گروه هست که میگه نه خلاص نمیشه، صبر کن. فقط شیعه زیارت اربعین یه جا خاص داره توی زیارت، یعنی زیارت اربعین توجه کسی است که در قوقای نفی یزیدی فرهنگ اهل البیت ها تحت تاثیر قرار گرفت، حوصله‌اش زیاد است. اگه دین شیعه به جایی رسید و بیشتر به جایی رسید به خاطر این تیکه هایی هست. یعنی چند تا قسمت های قرآن هست که غیر شیعه نمیفهمه. یکی این قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودة فی القربى، این یه آیه که بیشتر تو قرآن نیست که به این مضمون، کسی نمیشنه زندگیش رو به آیه بزنه غیر شیعه. یک شب هم نیست، یعنی این روح فقط ائمه. هر کس دیگه بود بعد از اینکه دید نشد ول میکرد. ابن عباس ها سری مایوس میشدن، مایوس شدن که از امام فاصله گرفتن. عبیدالله ابن عباس فرمانده لشکر امیرالمومنین بود، دید نشد، معاویه برد. بعد فرمانده لشکر امام حسن است، دید نشد، معاویه خریدش شد. یعنی چی تو؟ یعنی دیگه عبیدالله ابن عباس شوخی نیست، آقا قبلش یه نامه، قبلش یه بذار پیغام معاویه بهش داره، جواب داد ما حقی شما باطلید. پس چرا این نمون؟ این آقا وقتی هم که رفت پیش معاویه قبول دارم رو باید حقا با، اما میگفت نمیشید. یعنی چی تو شد که صبرش از دست رفت؟ فرتقه. امروز هر کس از مسیر کمال عالی محروم شد، مال اینست که خواست دور زمن عجبه است. من دیدم اینایی که بیچارا احضار روح گرفتار این کسافت کاری ها افتادن به اینا، فقط مال اینست که پیشنهاد قرآن رو حوصله شده دارد، چون تو قرآن آخرش هست فرتقه. نمیتونم، شما هم نمیتونید، منم نمیتونم، فقط با نور اهل البیت ممکن. شما که دوباره نگاه کنید از یعنی دیگه از امام حسین عجیب تر هست که دورشون فقط لشکر گرفته است، حتما هم میدونن شهید میشن، عین خیالشون است. فرتقه منتظرم که کار درست میشه. یعنی شوخ دادم شده فکر کنید که اصلا نمیتونید اگه امام حسین نداشتید غیر ممکن بودی حرف منو بپذیرید. یعنی این که الان شما میگه بابا میشه یه کسی تمام لشکر دورشو بگیرن و بابا بدونه حتما شهید میشه، همه شون هم شهید میشن، یه سری زن و بچه. فقط این یه فرهنگ بزرگیست که نور اهل البیت نجات دو میده. حالا هی بس وسعت پیدا میکنه تو مسائل اجتماعی، من میخوام بگم اصل ول نکنه. اصل نیست که شما در کمالات قلبیه انشاءالله باید حوصله دون زیاد بشه. تازه از 50 سال به بعد میبینه انگار داره نتیجه میده. به اصطلاح از 50 سال به بعد است که دیگه میبینیم که انگار خودتون کتاب دارید میشید، دیگه میخواد کتاب بخورید، میبینیم که انگار دنیا بادون حرف داره، عالم وحدت بادون حرف داره، به شرطی که بمونید. یعنی وقتی قرآن دارید میخونید با این دید بخونید که من باید بخونم و حوصله کنم، وقت هر کاری که وظیفه دونه انجام میدید که اینا بحثشا تون جزوه عالم طلبگی عرض کردم، یا بهترش تون جزوه عالم انسان دینی، که این نور عجیبی میاد رو قلبم. من خیلی ناتوانم که این بحثا مفصل بتونم حالا بگم، تأکیدم رو بکنم که برای رسیدن به آن فوز عظیم و برای نمایش محرومیت مخالفان فرتقه بدونید. معنی زندگی دنیایی همین به ثمر رسیدن آنهاییست که در یوم الفصل هیچ مولایی ندارن، و هم به ثمر رسیدن شماست که معتقد شدید که مولادون خداست. اونا به ثمر میرسن در اینکه اصحاب جهنم بشن، انسانهایی هم که درست مولای خودشون شناخته باشن نه تنها اصحاب بهش میشن، مقام متقین رو پیدا میکنن. و اونهایی که به مقام تقوا رسیده اند فوز عظیم نصیبشون میشه. یعنی این مسئله بزرگ خونه دل میخواد، این مسئله بزرگ خونه دل میخواد. اگه این خونه دل رو شما کشیدی، آروم آروم میبینید که شیطان امیدش که گفت، خب شیطان همیشه میدونید که اینا همش بوده است و بزرگان با ما خبر دارن، شیطان امیدش اینست که حالا که نمیتونم منصرفش کنم بعد از یه مدت مزاحمت براش درست میکنم، بعد خستش میکنم، مایوسش میکنم. شما این جمله رو که از معصوم داره خیلی روش فکر کنید. شما امروز تصمیم بگیرید دیگه شیعه نباشید، قول بهتون میدم نماز شب راحت میخونید، دروغ راحت نمیگید. شما چون اونقدر بد نیستید، میبینید که قشنگ هیچ مدت دیگه وسوسه ای ندارید. چرا؟ برای اینکه حالا اگه نماز شب خوندید، نماز شبی که نتونید مقصدش رو معصوم ببینه چیکار ازش بگیرید؟ دقت کنید. حالا پس بنابراین این روایت که میگه که شیطون فقط برای شیعه فعال است، منطقی هم هست. چرا؟ چون شیطون میخواد انسان ها به مقصد نرسن، به بقیه که مقصدی ندارن که بهش برسن. کسی که امیر المؤمنین مقصد نگیره، خلیفه اول و دوم مقصد بگیره، این حالا که رسید به انتها، که رسید به چی رسید؟ خب به هیچی. آقا لعقودن نه علا سراتک، من رو سرات تو نشستم. اینه که شما کلی وسوسه دارید، بیچاره شدید، هر روز یه وسوسه، برای چی را داری میری؟ خب شما خود منطقی فکر کنید اگه این نظام رو، خب حالا اگه شما مقصدتون خلیفه اول شد، وسوسه ای برای نرسیدن به خلیفه اول براتون چرا باشه؟ خب رسیده من که شیطان چقدر بدبختتون کرده دیگه. درسته که این بدبختی به انتها نمیرسه، در جهان جنگ این شادی بس از که براری بر عدو هر دم شکست. این که هی یوم عجب، این دیروز چه فکری بود ما کردیم؟ میبینی شیطان بود، ولی در حالی گرفتار شدی یک نمیبینی. هر دیگه منکر شیطان بشه در نشنس شیطانه که اون خیلی شیطانه است، مطمئن باشین. میگه که فلسفی که منکر دیوی بود، در همون دم سخه یه دیوی بود. فلسفی مثلا میگه که آقا ما به هیچ دلیلی قبول نداریم شیطان را، میگه همه این شیطانه دلیل نگفته است به تو که شیطون ندارن. اون که نمیشه، اگه شیطون نمیبینه دائم که سر به سرش میذاره، یا شیعه نیست یا خود شیطونه است. که باز دوباره شاید یکی باشه این دوتا. میان سر این طرف اول که خب حالا آن که شیعه شد اون اول ماجراست، این هی میاد 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 میاد. حالا راش چیه؟ راش این است که همین شما حوصله کنید که نه، این بنا سر به سر من بذارید، بناس منم مقاومت کنم، بناس هی منصرفم کنم. یعنی بالاخره این وسوسه ها باید باشه یا نباشه؟ اگه نباشه که معلومه تو جای نمیخوای بری، اونجا که میخوای بری جای نیست. اگه باید باشه پس باید شما فرتقه، حوصله کن، حوصله کن. وقت حتما هم میدونی که آخرش انتهای کار شیطان بی ثمریه است. یعنی همش که شیطان دیگه همه تلاشش کرد، میگه فلا تلومونی، به من چه؟ خودی بخواستی. حالا به صدام چی میگید؟ به صدام مثلا خب نهایتا صدام اینه که یخت حوصله که کرده، دیدی نتیجه کار چی شد؟ صدام به نتیجه نرسید. اینه اینه شما تو قلبتون شیطان تاکید منه بل نکنید، شیطان میدونه که حالا که نمیتونه شما را منصرف کنه، اینقدر با وسوسش مزاحمت ایجاد میکنه که مایوست میکنه. حالا اینکه با دور مثلا ملموس بشه، چون خود انقلاب اسلامی رو ببینید، شیطان نتونست یه کار کنه که ما انقلابمون به معنای انقلاب اسلامی ولایت فقیهی نشه. حالا که شد این در 12 سالی داره چیکار میکنه؟ مگه جز این که اینقدر نقشه میکشه برای انقلاب، اینقدر نقشه میکشه که مردم به یه چیز برسونه که آقا فایده نداره. حالا که نتونست یه کار کنه که ما انقلاب نکنیم، یه کاری میکنه که ما از انقلاب مایوس بشیم. حالا نظر شما چند درصد مردم از انقلابش مایوس شدن؟ عین این خطر برای من شما تو سلوک فردی هست که یعنی شما حالا خودتون به جلو چشم میبینید درصد زیاد مردم در عین اینکه حق میدونن انقلاب اسلام رو، حاضرن دست سرش بردارن. دست سرش بردارن یعنی چی؟ میگن نشدم که نشو. حالا اگه شیطان من شما رو به این نتیجه برسونه که خب نمیشه، آقا نمیشه، ما میخوام که اهل دل باشیم، دل بدیم، دل بسونیم، نمیشه، پس ولش کن. خب همون میشه یا نمیشه؟ فرتقه، روش فقط فرتقه بس. حوصله کن آقا، حوصله کن، حوصله کن، یکتا صبر کن. همه مدمه نماز شب خون، نماز مغرب عشا رو خوندین، عجب از اولش تا آخرش شیطون بود. خب الحمدلله پس هنو تو راهی. حالا یه امتحانه بمکن، یه بار که بزدون غلطه و نماز میخونید، یک با حال بخونید که السلام علیکم، دارید یه رنگ اینجا داره ابتدا شده غلطه یه رنگ. برای دوازه غلط ها چه شیدی چه کاده صاحبه خود تا تش آخر سر نشونه میده عجب دوازه با حالی خونده بابا ای بابا رنگ به دست رو ازم بزو نداشتی دوازه بی بزو چقدر دلار هر چی میخوایی با حال بخون گریه هم میکنی تو دوازه بری بدرد نگو پس اگه دیدید که بس بسه هست اون هم داره همه تو راه تا تو بودی آدمی دیو از پیر دیو یعنی شیطون دیگه میدوید و میچشانید از میش حقیقه میخواست می خودشو بده میگه اوسیان خب فرتقه خیلی ضرر به ما میزنن اونایی که حوصله نمی کنن. شما روایت های تقیه امام صادقا نگاه کنید هی میگن آقا هیچ کاری نکنید از ما نیست کسی کشو بگ میکنه این جاش معنی همین جاست دیگه خب پیلانی یه عده جوان توند عصبانی هی میخوان که مثلا انقلاب کنن نه حالا شما حساب کنید خود ما تو انقلاب اگر که با حوصله و حکمت کار کنید پنده که به حمدالله انقلاب شکل گرفته عجول نباشیم آروم آروم با حوصله و حکمت کنیم خیلی نتیجه بیشتر میگرفتیم مثلا مشکلیه سباده به خودتون من گاهی روایت های منم چقدر امام ها قصه میخوردند که شیعه و حرفاش را نمیشنوردند یعنی زمینه میذاشتن زمینه انقلاب فراهم بشه امام فرمود اگه من راسته این گوسفنده بعد یک راوی شما دندم سیاسه چهار تا بیشتر نیست اگه راسته این گوسفنده یاد داشتم انقلاب میکرد معلومه که امام یه سری آدم پرحوصله یا عمیق نداشتن اونجور که باید باشه حالا این مثال بود تو همه انقلاب شما بدونیم اگر خواستیم که ما به نتیجه برسیم باید همین سه تا کار که یکیش خودمون یکیش جامعه را آروم آن این یه برنامه یه بار به یکی گفت گفتن یه برنامه آمپیسیدی یه برنامه خواهم جوانه نماز بخونن ما مثلا گفت کنم گفتن آقا این برنامه برای نماز اول باید انسان بفهمد عبادت چیه خودش را بشناسه معنی عبادت گفتن آقا اینا ما سرمون نمیشه یه برنامه آمپیسیدی نبریم که یه سخنرانی بکنیم همه نماز بکنن گفت ما بلد نیستیم فقط کنی که من قول بدون دمیشه بزیم برنامه که با یه سخنرانی همه نماز بخونن بعد نمازشون هم بهش درد میخوره این نمازی که دیده مثلا میگن خب حالا که شما یه خانم خوبی شدیم مثلا جشن نماز میگیرن چیه اسمش جشن تکلیف اینو یه گل میذارن اینجا انواع هدیه ها برش میارن این بیچاره به عشق این هدیه ها یه مدتی چون میخواد تو عالم هدیه ها باشه نمازه رو میخونه چون به عشق این هدیه ها و اون گله که به سرش اصلا لباس سری این در واقع تو خیالات هست تا اینجاش هم خطر نداره اما باقیه چه که تغذیه میکنه آن بسیدی اون نمیشه که چرا قلمدن با کودک از یه جایی به بعد باید جواب عمیق بده آدم های عجول اما ضرر میزنن امام بارا حرفشون است که این عجول بودن شما انقلاب برای عقب انداخت امام صادق میفرما زبان زبانه به نگه هم نداشتی یه جایم ظاهرم تو ذهنم اینه سه بار ما میتونستیم بنی امیه رو سرنگون کنیم ولی شیعه و زبانش نگه نداشتن حالا این مضمون رو نمیدونم محدودش از من بپذیرید خب پیگه حرف من تموم شد که خب خودتون میدونی هم برای خودتون هم برای جامعتون هم برای کسانی که انگیزه هاشون همه نابود نشد از جبهه خودتون فرتقب انه مرتقب اونا منتظر میمونن بعد اونا به هلاکت قیامتی و شکست دنیایی یقینن و شما انشاءالله به نجات دنیایی و سعادت آخرت میرسید یه سوال کرده بودن که شما مثلا طبق این آیه که شما میگون که در قیامت لذائذ نیست این آیه میگه لذائذ هست نه اصلا نمیشه گفت لذائذ نیست صریح آیه است که گفتیم که این نسبت های دنیایی و لذائذ دنیایی که مثلا حیوانی باشه اونجا اصلا دیگه معنی نمیده یعنی اولا تو قرآن نمیتونید شاهدی یقنی وقتی میفرماد نسبتها از بین میره زن و شوهری به معنای دنیایش از بین میره هم روایت هم آیه اصلا پیش که اونجا به این معنی حتی دیدی نگه مثلا حتی منکر میشه که تو بابایی من بودی تو پسری من بودی به چه معنی منکر میشه؟ به معنای اینکه اصلا اونجا انگیزه های دنیایی بود که این ارتباط بود اینا معنی نمیده اما حالا عالی ترین لذت ها اونجا هست عالی ترین لذت بهترین لذت کنه لذت به همون معنی لذت بدون نقصش بدون محدودیتش خب این که خیلی بهتر است به قول مولا صدق خدا رحمتش کنه میفرماد که لذتی که حمار از جنس مخالفش میبره این لذت با لذتی که یکی از اولیای خدا با ارتباط با خدا برن اینا اصلا یه سنخ هست یه